أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در تخصیب عقود به عقود رضائیه، به عقود عینیه، به عقود شکلیه، مطلب دوم در این تقسیم که جای بحث داشت این قسمت بود که مصادیقی از عقود که ادعا می شود که داخل در عقود عینیه هستند که قبض در صحت اونها معتبر هست، آیا این مصادیق حقیقتا حکمش همین هست، قبض در اینها معتبر هست و عینی بودن اینها در نظر شارع هم ثابت هست، دلیل بر عینی بودن این داریم یا اینکه دلیل در عینی بودن این نداریم. در این یه قسمت از بحث. قسمت دیگه اینه که حالا در اون جایی را که عقد به عنوان عقد شکلی معرفی شده که غیر از تراضی طرفین خصوصیت و برنامه خاصی در تحقق عقد لازم دیده میشه، آیا از نظر شارع هم ما عقد شکلی داریم که بعضی از عقود غیر از تراضی طرفین یک برنامه دیگه ایجاد او در تحقق عقد لازم باشه یا نداریم؟ حالا اون قسمت اولش که مربوط به عقود عینیه و اعتبار قبض، شرطیت قبض بود، خود این قسمت برای اینکه معلوم بشه که عقد عینی هست، احتیاج به قبض داره یا قبض نداره، دو مرحله از بحث هست. مرحله اول اینه که آیا قبض نسبت به این عقد خاص مقوم هست، به طوری که تأمل در معنای خود عقد و در نفس مضمون عقد ما را به این نتیجه برساند که بدون قبض این عقد منعقد نمیشه، آیا اینجوری هست یا به این نحو نیست، بلکه قبض اگر شرط باشد شرط خارجی هست، شرط مقوم عنوان عقد نیست. این میشه مرحله دوم. ولی در همون مرحله اول که عقودی که به عنوان عقود عینیه مطرح شده ام که این بله پنج عقد مورد کلام بود، محل بحث بود که عقد عاریه، ودیعه، قرض، هبه و رهن، این بله پنج تا عقد به عنوان عقود عینیه حساب شدن، در بعضی از قوانین کشورها اومده، از نظر شرعی هم بعضی قائل به اعتبار قبض در اینها شدن. حالا بله البته عقود عینیه منحصر در اینها نیست، در کنار اینها عقد صرف و سلم و اینا هم هست، ولی در عقد صرف و سلم و اینها کنه همه قبول دارن که این عنوان مقوم نیست، نسبت به صرف و سلم قبض مقوم نیست. اگر شرطیت داره قبض عوضن در صرف و قبض ثمن در مجلس عقد در بیع و سلم، اگر شرطیت داره شرطیتش به خاطر دلیل خارجی هست و الا مقوم نیست. در این قسمت مرحله اولش که مقوم بودن باشه، اونی که مورد بحثه همین پنج تا عقده.
در مقام عمل فرق می‌کنه که
حالا این که اثر داره یا اثر برش مترتب یا مترتب نیست، بله این فی الجمله اثر برش ذکر شده در فقه الوقود، هم در آخرش در اون قسمت رهن متعرض این اثر شدن. حالا این به اونجا که رسیدیم این اثرش هم معلوم میشه، بیان میشه. این در مرحله اول کلام در این بود که آیا اعتبار قبل در این عقود پنجگانه آیا به خاطر مقوم بودن قبض نسبت به معنای این عقد، به حیثی که لحود دقل بی تحقق مضمون العقد و یتقوم مضمون العقد بالقبض لا معنا لانعقادهی قبل القبض، یا اینکه از این باب نیست. خب در این قسمت در فقه العقود نسبت به آریه، نسبت به ودیعه تقریب ذکر شده بود که حاصل اون تقریب این بود که قبض نسبت به این دوتا عقد مقوم هست، به طوری که لا معنا لانعقاد عقد قبل از قبض، بدون قبض اصلا معنا نداره که عقد بخواد منعقد بشه. در اونجا در نسبت به این دوتا عقد اینه رسیده بودیم به عقود بعدی که عقد قرض و عقد ودیعه باشه، ببخشید عقد قرض و عقد هبه باشه. در اینجا هم در فقه العقود اینجور تفصیل دادن که ما برای اینکه ببینیم که آیا قرض و همینطور هبه اینها عقد عینی به ذاته هستند، یعنی قبض مقوم عنوان هست، عنوان عقدی هست یا مقوم نیست، علی تقدیر شرطیت، شرط خارجی هست که شرطیت القبض فی بیع صرف. برای اینکه ببینیم چیه باید نگاه بکنیم به مبنا، نگاه بکنیم به مبنایی که در بیان ماهیت قرض و ماهیت هبه انتخاب میکنیم. با توجه به اون مبنا هست که میتوانیم تعیین بکنیم که آیا قبض مقومه یا مقوم نیست. اینجا اشاره کردن به دو تا مبنا در قرض و در هبه. یک مبنا، مبنای مشهور هست در باب قرض و در باب هبه، به اون عبارت از اینه که حقیقت قرض تملیکه، بلی تملیک نه مجانی، تملیک معزمان. در مقابل قرض هبه هست، هبه تملیک مجانی هست لا معزمان، به صورت مجانی شخص مالی را به دیگری تملیک میکنه. رأی مشهور و مبنای مشهور در بیان ماهیت القرض اینه که حقیقت قرض تملیکه، نه بله حقیقت قرض تملیک، منتها تملیک معزمان لا تملیک مجانی. به عبارت اخرى ما در حقیقت قرض را بخواهیم حساب بکنیم از یه جهت بله قرض را میتوانیم مقایسه بکنیم با هبه و از جهت دیگه قرض را مقایسه میتونیم بکنیم با بی. حقیقت بی تعویض معاوضه هست، تملیکی که در بی انجام میشه تملیک هست، هم در هبه تملیک داریم، هم در قرض تملیک داریم، هم در بی تملیک داریم. ولی تملیکی که در بی انشا میشه تملیک تعویضی هست، معاوضه هست. حقیقت به تملیک معوض هست، عنوان تعویض و معاوضه در بی عقد شده. ولی در قرض تعویض در کار نیست، تملیک هست، ولی تملیکش هم تملیک مجانی نیست، تملیک معزمانه. فرق این که تملیک معزمان باشه یا تملیک تعویضی باشه، فرقش هم در این ظاهر میشه که اگر تملیک، اگر تملیک مال به دیگری تملیک تعویضی باشه، در مقام وفا طرف مقابل خود این مالی که به او تملیک شده او رو نمیتونه پس بیاره به عنوان وفا به اون عقد انجام شده. ولی اگر تملیک معظمان باشه، تعویض درش اخذ نشده باشد، تملیک معظمان باشه، در اونجا در بعد از موعد مقرر اون شخص که تملک کرده بود این مال را اگر همون را بیاره از باب وفا نسبت به اون تملیک حساب می شود. روی این حساب در اون مسئله معروف که آیا فروش پول، مبلغ از پول به مبلغ دیگه اضافه آیا صحیح هست یا صحیح نیست، در جای کسی 1,000,000 بله فروش پول به مبلغ بیشتر با مدت خاصی، مثلا 1,000,000 را بفروشد به 1,200,000 نسیتاً 6 ماه بعد، آیا این معامله صحیح هست یا معامله صحیح نیست؟ در این قسمت در کلام عده از محققین مثل مرحوم آقای خویی و مرحوم آقای تبریزی اینا اومده که این معامله صحیح نیست، این حقیقتش قرضه. اسمن شما اسم بی را آوردید که می فروشم 1,000,000 را به 1,200,000، ولی اون مضمون انشا شده قرضه. چرا؟ به این شاهد استشهاد کردن، گفتن این حقیقتش قرضه، چون قرض تملیک معظمان هست، بی معاوضه هست. به فرق بی با قرض اینه که در بی تعویضه ولی در قرض تعویض نیست. این جایی را که انشا کردید شما که 1,000,000 را میفروشم در مقابل 1,000,000 نقد را میفروشم در مقابل 1,200,000 نسیه، این مضمون انشا شده تملیک معظمانه. چرا تملیک معظمانه؟ از این شاهد استفاده کردن، گفتم به خاطر اینکه بعد از 6 ماه اگه اون بنده خدا این پول را که از شما گرفته، 1,000,000 را که از شما گرفته، تصرف نکنه در این، همین 1,000,000 را به شما برگردونه، همین را به شما برگردونه، 200,000 روش بذاره، این 1,000,000 را همین نفر این 1,000,000 که گرفته بود خرج نکرده، بعد از 6 ماه همین را به شما برگردونه، شما حق امتناع از گرفتن او را ندارید، چون بلکه طبق قرار بین خودتون باید این رو بگیرید، چون شما 1,200,000 میخواستید دیگه، 1,200,000 خاصی که نبود، که یه عنوان مطلق بود، این مطلقم بر این صادقه. اینجا اگر از باب تعویض باشه، این که میتواند همین را بیاورد و شمای قرض دهنده نمیتوانید امتنای از قبول بکنید، نشون میده اون قراردادی که بینکم محقق شده، اون قرارداد تملیک معظمان بوده، تعویض نبود. چون اگر تعویض بود شما 1,000,000 رو دادید به عوض 1,000,000 دیگر، 1,200,000 یا به عوض همین 1,000,000، به عوض همون مقدار از مال که 1,000,000 باشه، خب اونی که به عهده او اومده و وفا به حساب میشه دادن یک پول دیگه هست، خود شی که مستاق عوضش نمیشه، در عوض تغایر عقد شده، در معاوضه تغایر عقد شده. روی این حساب گفتم این فروش پول به مبلغ دیگر به نسیه واقعش قرضه، یعنی مضمون انشاییش قرضه، ولو اسمن لفظ بی رو بیارم. حالا مقصود اینه که در اینجا در فقه العقود در بیان این که آیا قبض مقوم برای قرض هست، عقد قرض هست یا نه، گفتن که ما باید مبنایمون را در حقیقت القرض و ماهیت القرض معین بکنیم. اگر مبنای یک مبنا مبنای معروف که حقیقت الغرض تملیک معظمانه، این یک مبنا. در مقابل این مبنا یه مبنای دیگه است که مرحوم آقای صدر قائل به اون مبنا هست و اون اینه که حقیقت غرض اینه که در موارد غرض شخص مالش را به دیگری در اختیار دیگری قرار میده، اذن میدهد، تملیک به دیگری نمی کند، اذن میدهد که دیگری حیازت بکنه این مال را و از جهت حیازت تملک بکنه. اذن در تملک بالحیازه هست. حقیقت غرض اذن در تملک بالحیازه هست. هبه هم اذن در تملک بله در غرض اذن در تملک بالحیازه است، ولی مع الزمان تملک میکنه ولی با زمان. ولی اولی تملیک بود،
اولی تملیکه، تملیک میگه من میذارم
چلوت خودت خود تملک کن، من تملیک نمی کنم دیگه، تملیک از نایبو صادر نشد، تملیک نیست. در بنا به مبنای دوم قرض اونی که انشاء میکنه اون صاحب مال مقرض، اونی که انشاء میکنه در حقیقت اذن به طرف مقابل میگه این مال را در اختیار طرف مقابل قرار میده، میگه معزون هستی که این مال را برای خودت برداری، استیلا تملک بکنی، این را حیازت بکنی، از راه حیازت ملک تو بشود، تملک بالحیازه، اذن در تملک بالحیازه. منتها در غرب تملک بالحیازه معزمانه، ولی در هبه تملک بالحیازه بلازمانه، نه مجانی. در حسب مبنای مشهور تملیق غرض تملیک مال معزمان هست، هبه تملیک مال به دیگری مجانن هست. به حسب مبنای دوم غرض میشه تملیک، میشه اذن در تملک بالحیازه معزمان، هبه میشه اذن در تملک بالحیازه مجانن لاب زمان. این دو تا مبنا در حقیقت غرضه، یکی مبنای مشهور، یکی مبنای مرحوم آقای صدر. ایشون فرموده که اینجا ما بر اساس مبنای مشهور بخواهیم پیش بریم، حقیقت غرض را تحلیل بکنیم بر اساس مبنای مشهور، روی این مبنا قبض هیچ دخالتی در تحقق مضمون عقد قرض نداره، عقد هبه نداره، چون مضمون عقد هبه تملیک دیگه، این تملیک، این مضمون برای تحققش احتیاج به استیلای طرف مقابل، احتیاج به قبض طرف مقابل نداره. در هبه چه هبه را در نظر بگیریم چه قرض را در نظر بگیریم، این مضمون انشایی قابل تحقق، قابل انعقاد هست ولو هنوز قرضی محقق نشده باشه، ولو هنوز قبضی محقق نشده باشه. بنابر این مبنا قبض شرط داخلی نیست، شرط مقوم نیست. اگر در هبه ما شرطی گفتیم که هبه بدون قبض اثر نداره، صحیح نیست، اگر پدری مالش را هبه کرد به فرزندش، انشاء کرده ولی به قبض فرزند نداده مرده، این دیگه به وارث میرسه، دیگه مال موهوب له نمیشه. اگر شرطیت رو گفتیم، این شرطیت به امر، به دلیل خارجی هست، به امر تعبدی هست، مثل شرطیت قبض در بیع صرف که ذات معنای بیع صرف متقوم به قبض نیست، ولی از نظر شرعی دلیل بر شرطیت این داریم. در قرض و هبه هم بنابر مبنای مشهور توقفی در کار نیست، توقف معنا در کار نیست. ولی اگر کسی در حقیقت الغرض و در حقیقت هبه مبنای مرحوم های صدر را قائل شد که اذن در این باشه، به تعبیری که در فقه العقود اومده اخلاء مالک بین المال و الملک و این باشد، بین مال به صاحبش باشه، به طرف مقابل باشه، یعنی مال را در اختیار دیگری بگذارد، تقدیه بین المال و بین صاحبش باشه، خودش را کنار بکشه، مال را در اختیار دیگری بگذارد که او تملک بکنه. اگر حقیقت قرض را مبنای دوم بر اساس مبنای دوم تفسیر کردیم که اخلاء مال به غرض تملک بالحیازه هست، برای اینکه تملک بالحیازه اتفاق بیفته، خب این مضمون دیگه در ذاتش تقوم به قبض عقص شده. چرا؟ چون این عقد قرض برای اینه که حقیقت عقد قرض در حقیقت تشکیل میشه از اذن و اخلاء و تملک بالحیازه. خود تملک بالحیازه، ملکیت حاصل بالقرض، ملکیتی است که بالحیازه حاصل میشه. اگر قبضی محقق نشده باشه، یعنی حیازتی در کار نیست دیگه، طبعا تملک بالحیازه معنا نداره. اگر کسی در معنای قرض مبنای دوم رو قائل شد، لا محاله باید قبض را به عنوان شرط داخلی برای تحقق قرض بداند. در هبه هم به عنوان شرط داخلی، شرط مقوم برای تحقق عقد هبه بدونه، به الا هبه محقق نمیشه. روی این حساب در قرض و در هبه به صورت یک جا و علا جمیع مبانی نمیشه یک نظر داد، بین مبانی باید تفکیک کرد. علا مبنا که مبنای مشهور باشه شرط داخلی نیست، و علا مبنای ثانی که مبنای معلوم های سر باشه شرط داخلی هست. این در عقد قرض و در عقد ودیه، در عقد هبه. این قسمت که تفکیک بین مبانی هست، در این قسمت از مطالبی که در فقه العقود در اینجا اومده که باید به حسب مبانی ما تفصیل بدیم، این مطلب تمامه. ولی آیا در ماهیت القرض و در ماهیت الهبه نظر صحیح مبنای مشهور هست یا مبنای مرحوم آقای صدر، این بحث دیگه است که مربوط به خود بحث قرض و بحث هبه هست. به نظر میرسه که با توجه به اون چی که از عقد قرض و عقد هبه در اعتبار عقلا ما میابیم، معنای عرفی عقلایی عقد قرض همون تملیک معزمانه. اینطور نیست که در موارد قرض تملیکی اتفاق نیفتاده باشه، بلکه مجرد تخلیه و اخلاء بین المال به شخص آخر باشه یا اذن به شخص آخر باشه بدون اینکه تملیکی انجام گرفته باشه، بلکه قرض به حسب معنای عرفی و همینطور هبه به حسب معنای عرفی، بخششی که تعبیر میشه در لغت فارسی از هبه، عنوان در خود عنوان بخشیدن تملیک اخذ شده، نه اینکه او فقط خودش را کنار بکشه و موکول بکنه امر ملکیت را به طرف مقابل که متحد باشه یا مخترض باشه که به اون طرف امر ملکیت را به او موکول بکنه. نه، خود مغرض و خود واهب متصدی ایجاد ملکیت میشه برای طرف مقابل. البته این بحث مربوط به اینه که به خود همون حقیقت قرض و حقیقت هبه اینا موکوله، ولی به عنوان اشاره گفته میشه که در بین این دو تا مبنا، مبنای صحیح همون مبنای مشهوره و بنابر مبنای مشهورم که قبض شرطیت داخلیه ندارد، عنوان مقوم برای عقد قرض و برای عقد هبه نیست، چون تملیک هم ذاتاً هیچ نقصی نداره، قبل از قبض ذاتاً قابل تحقق، همونطور که تملیک بیعی تملیک در بی ذاتن قابل تحقق هست و برای تحققش ذاتن احتیاج به قبض نداره، تملیک در ضمن عقد قرض که معزمانه و تملیک در ضمن هبه که مجانی هست، اینا ذاتن احتیاج به قبض نداره.
مبی با همون حدودشه، اگر مبی باشه به علاوه
چیزی دیگه، مبی باشه اما قسمتش اون قسمتش مثلا در همینجا یک میلیون با یک میلیون دبیت، اون نسبت به قسمت یک میلیونش همون داره دیگه.
نه
حالا اون یعنوان دیگه، اونیم که ایشون فرموده نه روی حساب نه اجازه هم اونی که ایشون
هم کتاب مقاصد بیده هم کتاب مقاصد خدا اومده به علاوه 200 تومن
نه اونی که ایشون فرموده اون در اون مثال که فروش پول به پول آخر به نسیه، اونو فرموده قرضه، روی حساب زیادی بگیره قرضه. و الا اگه پولی را به پول دیگر کسی بفروشه به نقد، به خاطر خصوصیتی که در این پول هست، پول خود انسان احتیاج داره، مقدار مال رو میده، مقدار پول بیشتری به نقد بگیره، 10,000 تومان پول کاغذی میده، اگه سکه مثلا احتیاج باشه، قبلا برای تلفن و نظیر اینا بود، اون پول رو میگیره. یا در جایی که میخواد پول نو بگیره از مثلا بانک و اینها، یه بسته مثلا 1,000,000 را از پول 10,000 تومانی میگیره از بانک، پول نو تازه دست نخورده، ولی به جای این را بخرد به 1,100,000 به 1,200,000 که دو طرفش معینه، عنوان عوض در این موارد صادقه. اونی که ایشون اشکال میکنه در جایی که به نسیه باشد، به همین کیفیتی که مثال زده شده که 1,000,000 الان میده، اونی که در به عنوان یک حیله برای فرار از قرض ربوی به عنوان یک حیله استفاده میشه، اینی که گفته شده به این که در بعض از جهت فتوایی هم بعضی از فقها هم این فتوا هست در جواب استفتاءات که این عیب نداره، این فروش پول به پول بیشتر این عیب نداره، چون این که معدوده، جز مکیل و موزون که نیست، معدوده و از این جهت هم نه مشکل بی هست، واقعا بی ربوی هم نیست، چون ربای در بی در مکیل و موزون هست. ولی اونی که انجام میشه اینه، در این موردی که این 1,000,000 را به 1,200,000 به مقدار به نسیه بخوان بفروشن، اینجا را ایشون فرمودن که این مصداق معاوضه نیست و الا به صورت ایم نداره. نه اون که دیگه معاوضه نیست، نه اون که اونم معاوضه نیست، اگه همون پول رو بخواد بده معاوضه نیست دیگه. ولی در موارد در فروش پول به پول به نقد، مواردی هست که مصداق بی باشه، مثل همونی که پول خود کمتری میخواهد، پول کاغذی بیشتری میدهد، پول فلزی میخواد یا پول نو میخواهد، پول نو کمتری میخواهد ولی پول کهنه بیشتری میدهد، 1,100,000 میدهد تا 1,000,000 پول نقد پول نو بگیره. این موارد عنوان معاوضه صادقه، چون یه خصوصیتی در یکی از دو طرف هست که بر دیگری صادق نیست. یا به عکسش هم در بعضی از موارد در نقل و انتقالات، از جای مسافرت بخوان بره، پولهای مثلا 1,000 تومانی 2,000 تومانی حملش مشکله، اینها رو بخواد عوض بکنه با مثلا پول 10,000 تومانی یا با پول 50,000 تومانی، اینها رو بخواد عوض بکنه، عنوان تعویض در این موارد صادقه. در اون جایی که اشکال میشه که صدق معاوضه نمی کنه بلکه حقیقتش تملیک معزمانه، مواردی است که به نسیه اینها باشه اونم.
قبول داری اقلانی نیست، اما باطل هم هست.
چیه؟ کجا؟
اگه
این
نقدی
رو بخواد
1,500,000
همین نقد رو بفروش، این نیست،
1,000,000 الان گرفتم هم 1,000,000
همینو میفروشه، همینو باید بدی یعنی.
آره چش کنم، من الان میخوام طرف میخواد من 1,000,000 بفروشم، 1,000,000
میگه همین یک میلیون را که اینجوری انجام میشه. نه اینا معاوضه نیست، اینا معاوضه نیست، جمع بین عوض و معاوض میشه. این معاوضه درش تغایره. این یک میلیون را نه در اون قرارداد انشا شده ما باید نگاه بکنیم مضمون انشایی. این در مواردی که قرض میدن این یک میلیون را میگن این یک میلیون را ببر، همین یک میلیون را با همین یک میلیون را با 200,000 تومان روش بذار بیار. اینطوری که نیست که. این در اونی که هست اینه که این یک میلیون را شما میتونی ببری بعدم خرج بکنی، خودت خرج میکنیم، ممکنه میتوانی خرج کنی، لازم نیست خرج کنی ولی میتوانی خرج کنی. ولی علایالن من یه میلیون که به شما دادم باید در مقابل 1,200,000 به من بدی. اون درسته در مقام انشا میگن در مقابل 1,000,000 1,200,000 بده، ولی اونی که به عنوان مقابل این 1,000,000 قرار داده شده یک قیدی، یک خصوصیتی درش اخذ نشده که تباین داشته باشه با این. اگه یه خصوصیت موجب تباین اخذ شده باشه اون حرف دیگه، مثل همین جایی که به نقد میارن. اگه بگه که این 1,000,000 که به صورت مثلا این 1,000,000 که به شما دادم که مثلا 1,000 تومانی هست، این 1,000,000 تومانی ها که تشکیل میشه از پول کاغذی 1,000 تومانی، اینها را اگر این را به شما میدم در مقابل 1,200,000 نه از این پول، از پول دیگه، اون یه خصوصیت اضافه باشه، ولی در قرضهای متعارف در حیله‌های متعارف که چنجیری را قید نمی کنن. میگن 1,000,000 اونایی که تجویز کردن، بعضی از فقها که تجویز کردن گفتن همینجوری شما بدید این بیع صحیح است، بگید که 1,000,000 را میفروشم به 1,200,000 نسیه صحیحه. اونی که متعارف هست در مقام حیله استفاده میکنن همین عنوانهای مطلق هست. اشکال اینه که این عنوانهای مطلق اگه شما درست کردید که 1,000,000 را با 1,200,000 دارید مبادله میکنید، حقیقت او تملیک، حقیقت او تعویض نیست. در بی معنای تعویض و معاوضه عقد شده. این امری که شما انشا کردید واقعیتش غیر از تملیک معزمان نیست. شاهدش اینه که همون پولا رو بیاره شما ملزم به گرفتن است. این در روی حساب مطلبی که نسبت به عقد القرض و عقد الهبه گفته شده در فقه العقود که ما به لحاظ مبانی مختلف باید حساب بکنیم، این قسمت درسته، لا اشکال در این که روی یک مبنا مقوم هست، روی معنای دیگه مقوم نیست قبل. ولی اشکال اینه که از جهت مبنایی کدوم یک از اینا صحیحه. به نظر میرسه صحیح هم مبنای مشهور باشه، این نسبت به قرض و هبه. اما نسبت به رحم
نداری
هم تملیک بکنه، همین تملیک بکنه، بگه همین رو تملیک کردم دیگه، بدون در هبه هست دیگه، در هبه دیگه تملیک کردم، عوضی هم نگه، همین رو بگه ملک تو کرد، اینو ملک شما قرار دادم دیگه، به عنوان هبه بگه ملک شما قرار دادم، همین کافیه. اسمی از عوض هم نیاره که ظاهر در مجانیت دیگه. ذکر عوض نشده باشه این معناش اینه که به صورت مجانیه بلا عوض. این در عقد قرض و عقد هبه پس شد علل مبنا. میمونه عقد رهن. آیا رهن ازش تعبیر به رهن الهیازه شده؟ این تعبیر رهن الهیازهی که در فقه العقود یا کتابهای حقوقی دیگه به کار برده میشه این معنای خاصی نداره. کلمه هیازت را مضافله رهن گفتن، این اشاره به نکته خاصی نیست، یعنی عقد خاصی را نظر ندارن، مخصوصا همون عقد رهن، همون عقد معروفه. منتها چرا تعبیر به هیازت میکنن؟ خود اونا توضیح دادن که در موارد رهن مالک، کسی که مثلا یک پولی را رهن میگذارد یا خانه ای را رهن میذارد، راهن در مواردی که عقد رهن را با عقد رهن را با دیگری میبره، با دیگری برقرار میکنه، از ملک خودش که رفعیت نکرده، ملک را، این ملکیت العین را برای خودش باقی گذاشته، فقط حیازت و استیلای نسبت به این عین را برای دیگری قرار داده. چون خود عین ملکیت عین را برای خودش گذاشته و حیازت و استیلا را به دیگری میدهد، از این باعث شده که از عقد الرهن تعبیر عقد الحیازه، رهن الحیازه شده، به الا بار دیگری نداره. اینطور نیست که رهن الحیازه یک عقد جدای از اون عقد معروف باشه، این مقصود نیست. حالا کلام در اینه که رهن آیا مقوم هست قبض در او یا نه. در اینجا در فقه العقود سه تا احتمال ذکر شده که بر اساس این سه تا احتمال نتیجه فرق میکنه. احتمال اول اینه که اگر لا اشکال در این که عقد رهن برای استیساق، برای حصول وثوق هست، روی این حساب در اون تقسیمی که لازم مضمونی در کلمات وارد شده بود که عقود را تقسیم کردن به عقود تملیکی مشارکت، عقد رهن جز عقود توثیقی بود دیگه، یعنی مضمون عقد، اون غایت و غرض و نتیجه عقد اینه که وثیقه‌ای در اختیار طرف مقابل قرار بگیره. لا اشکال در این که عقد رهن عقد توثیقی هست، یعنی ماحصل و نتیجه عقد توثیق هست. ولی این مقصود از این توثیق چیه؟ احتمال اول اینه که مقصود از اون توثیق که نتیجه عقد رهنه و مضمون عقد رهنه وثوق خارجی باشه، وثوق خارجی، اونم وثوق خارجی فعلی، یعنی آرامش قلبی که به طلبکار پیدا میکنه، فعلا هم آرامش قلب پیدا میکنه. اگر اون وثوقی که نتیجه عقد رهنه وثوق خارجی باشه، اونم وثوق خارجی فعلی باشه، عقد رهن بدون قبض تصور نداره. چون اگر وثوق، اگر قبضی انجام نگرفته باشه، طبق بیان ایشون، البته اینا محل اشکاله، ولی بیان فقه العقود اینه که اگر ما مضمون عقد قرض را وثوق خارجی، حصول وثوق خارجی فعلی بگیریم، لا معنا لانعقاد عقد رهن قبل از قبض، چون اینجا قبل از قبض وثوق خارجی پیدا نشده، آرامش قلبی برای طرف طلبکار پیدا نشده. راهن تو در خانه خودش بگه من رهن کردم، مال در خانه خودش باشه و به ید این مرتهن نداده، به ید طلبکار نداده، این وثوق خارجی برای او پیدا نمیشه. اگر ما هو لازم در عقد رهن وثوق خارجی فعلی باشد، این متقدمه. ولی اگر ما هو رهن، ما هو الغرض در رهن و ما هو نتیجه رهن وثوق خارجی باشد، ولی نه وثوق خارجی فعلی، بلکه امکان رسیدن به آرامش قلبی، نه آرامش قلبی فعلی، امکان حصول علی وثوق خارجی باشد، اینجا این عقد رهن متقوم به قرض نیست. احتمال سوم اینه که اون وثوقی که نتیجه رهنه و غرض از رهنه اصلا وثوق خارجی نباشد، بلکه وثوق قانونی باشه، یعنی اعتبار قانونی، به حسب قانون و تشریع برای شخص یک وثیقه‌ای قرار بگیره، پیش شخص یک وثیقه‌ای قرار بگیره، قانوناً برای شخص وثیقه قرار بگیره. اگر مقصود از وثوق، وثوق قانونی باشد، این هم عقد رهن برای تحققش احتیاجی به قبض نداره، ولو قبضی خارجن هم اتفاق نیفتاده ولی عقد رهن بسته شده، دو طرف عقد رهن را انجام دادن، همین ولو قبض خارجی تحقق پیدا نکرده ولی از جهت قانونی این وثیقه دارد، دستگیره دارد که به او تمسک بکنه بره سراغ تحصیل مالش، که اگر امتناع کرد مدیون از ادای دین، این بیاد این را بفروشه و دینش را استیفا بکنه.